أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى و من اعدائهم نتبرأ الى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان، خیلی خوش آمدید. الحمد لله و المنه، پنجمین حکمت نهج البلاغه رو امروز خواهیم خوند. و قال علیه السلام: العلم وراثة كريمة والآداب حلل مجددة والفكر مرآة صافية. امیر المؤمنین در این حکمت به سه نکته مهم اشاره می کنند. نکته اولی که حضرت اشاره می کند و بسیار قابل تأمل و توجه است، فرمود العلم وراثة كريمة، علم یک ارثیه کریمانه است. علم ارث است، همونطوری که شما مال را به عنوان ارث قرار می دهید، خود این علم، خود دانش هم به عنوان ارث است. ارث دو مدل داریم. بعضی از ارث ها ارث های مادی هستند، پولی برای ورثه، خانه ای برای ورثه، بالاخره ملکی برای ورثه به جا میگذاره، طبق قاعده خاصی تقسیم میشه. ولی یک ارث هم داریم که این ارث معنوی است، ارث مادی نیست. ارث معنوی یعنی یک پدری چنان خوشنام باشد، چنان آبرومند باشد که تا سالهای سال وقتی این بچه ها رو میبینن بگن خدا رحمت کنه پدر شما را، چه انسان مؤمنی بود. به حرمت اون پدر این بچه ها هم عزیز بشن. این ارثه، اگرچه مال نیست ولی ارث است. ارث یعنی اون چیزی که به انسان میرسد. از اون پدر یک آبرویی به ما رسید، از اون پدر یک اخلاق حسنه ای به ما رسید. سالهای سال هر وقت ما یاد فلان اتفاق میفتیم میگیم خدا رحمت کنه پدرمون، پدر بزرگمون، مادرمون اینجا این جمله را گفت، این کار را به ما یاد داد. ارث همیشه مال نیست، پول نیست، اخلاق خوش، علم، آبرویی که برای ما میگذارد، همه اینها به عنوان ارث معنوی قابل توجهه. حالا حضرت فرمود العلم وراثتون کریمه. سه تا نکته مهم و اساسی در مورد این جمله عرض خواهیم کرد. نکته اول، هر علمی وراثت کریمانه نیست. تنها و تنها علمی را می شود به عنوان ارث به جا گذاشت که این از طریق اولیاء الهی رسیده باشه. علم متصل به وحی وراثت کریمانه است، وگرنه یه نفر بگه من به بچم طریقه شراب ساختن رو یاد دادم که شراب درجه یک بسازه، خب این که وراثت کریمانه نیست. وراثت کریمانه یعنی علمی که از طریق آل الله به واسطه وحی به ما رسیده، این را بگیر به بچه هات آموزش بده، برای بچه هات به یادگار بگذار. وجود نازنین امام باقر فرمود شرقا و غربا، شرق و غرب عالم رو برید بگردید، فکر نکنید ما همینطوری حرف میزنیم، برید بگردید تحقیق کنید، هیچ کلام درستی نیست مگر اینکه الا خرج من عندنا اهل البيت، از نزد ما خارج شده. یعنی کلام حکیمانه، علم آموز، علمی است که متصل به وحی باشه. پس ما اول باید این علوم وحیانی را یاد بگیریم، بعد به دیگران گزارش بدیم، بعد به بچه هامون ارث بگذاریم. این که ما اینها رو یاد نگرفته به ارث بگذاریم که شدنی نیست. هر کدام از ما باید علوم الهی ربانی از اولیاء دین را بیاموزیم، به بچه هامون یاد بدیم تا این ارث، ارث کریمانه باشه، این علم ارث کریمانه باشه. یک، علمی درست است که متصل به اولیاء الهی باشه. نکته دو بسیار نکته مهمی، العلم وراثتون کریمه. آقا در امور مادی، در ارثیه عادی اگر کسی از دنیا رفت، همینطور بی حساب و کتاب اموالش رو تقسیم میکنن یا حساب و کتاب داره؟ میگن فقط بچه ها باید بیان. بچه ها، دخترها چقدر، پسرها چقدر، همسر چقدر، همه اینها طبق قاعده. حالا یک نفر غریبه از راه برسه بگه آب ما هم یه چیزی بدید، شما در دایره ارث نیستی، به شما هیچ چیزی تعلق نمیگیره. ارث، ارث مادی قاعده مند است، ضابطه مند است. آیا ارث معنوی ضابطه مند نیست؟ آیا علمی که بناس از اولیاء الهی به ما برسه ضابطه مند نیست؟ همینطوری به کسی علم میدن؟ نه، قاعده دارد. اهلیت میخواهد. تا کسی اهلیت نداشته باشد از اون ارثیه که ارثیه اهل بیت، ارثیه امیرالمؤمنین، ارثیه فاطمه زهراس، به ما چیزی نمیدن. او وحی است، علم است. اون علم را باید با اهلیت به دست آورد. همونطوری که در ارث مادی نسب باید به متوفا برسد، در ارث معنوی هم رفتار، عقاید، اخلاق باید به اون شخص برسه تا از او علم بیاموزیم، تا علم به ما بدن. در حکمت 147 نهج البلاغه فرمود ان ها هنا لعلما جما. امیرالمؤمنین اشاره کرد به قلب مبارک، فرمود دریای علم اینجا نهفته است. ولی لو اسبت له حمله، اگر کسی رو پیدا کنم طاقت این علم رو داشته باشه، اهلیت این علم رو داشته باشه، در اختیار او میگذارم. این علم رو باید به اهلش سپرد. یک نکته اولی که عرض کردیم، علم باید از طریق اولیاء الهی رسیده باشه، متصل به وحی باشه. دو، به دست آوردن ارثیه علمی فقط و فقط اهلیت میخواهد. تا اهلیت نباشد ارثی به ما تعلق نمیگیرد. این که فرمود ان العلماء ورثه الانبیاء، علما، ان الانبیاء ورثه، ان العلماء ورثه الانبیاء، علمای دین، علمای ربانی وارثان انبیا هستند. ان الانبیا لم یورثوا دینارا ولا درهما، انبیا که پول به یادگار نگذاشتن، ولکن ورثوا العلم، علم به یادگار گذاشتن. این جمله فمن اخذ من اخذ به حظ وافر، هر کسی از این علم بیاموزد یک حظ وافری برده. یعنی اینطور نیست به همه بدیم، یه اهلیتی میخواهد. اگر کسی به اون اهلیت رسید که از علوم آل الله علیهم صلوات الله استفاده کرد، این به یک بهره فراوان رسیده، خیلی چیز بهش دادن. علم شرافت انسان است، مخصوصا علمی که از طریق وحی به انسان رسیده باشه. این روایت، روایت بسیار شریفی است. پیغمبر فرمود ایها الناس لا تؤتوا الحکم غیر اهلها، آقایان اگر علمی، حکمتی، حرف حکیمانه بلدید، همینطوری حراج نکنید، به انسانهای سفیه، به انسانهای نادان، به غیر اهل نسپارید این حکمت را. چرا؟ فتظلموها، شما به حکمت ظلم کردید، شما به علم ظلم کردید. علم اهل بیت میراث اهل بیته. پدر باید علم اهل بیت را بگیرد، به بچهش انتقال بده. اهلیت باید این وسط باشه. اگر علم را به نااهل سپردی، به علم ظلم کردی. ولا تمنعوها اهلها فتظلموهم. البته اگر کسی رو پیدا کردید اهلیت داشت، حتما بهش علم رو یاد بدید، چون اگر علم را نیاموزید به این شخص ظلم کردید. دو نکته تا الان گفتیم. نکته اول، وراثت باید کریمانه باشد، به این معنا که علم باید متصل به وحی باشه. نکته دوم، علم باید اهلیت داشته باشیم تا برسیم. وراثت اهلیت میخواهد. و نکته سوم این که وراثت علم کریمانه است. العلم وراثتون کریمه. اگر این لفظ کریمانه نمی آمد، معنا طور دیگری بود. حضرت فرمود علم یک ارثیه است که باید کریمانه. این کریمانه بودن خودش معنا داره. یه وقتی است که من علم را می خواهم به بچم، به دیگران یاد بدم، ولی با منت، ولی در مقابل گرفتن وجه، ولی در مقابل اذیت کردن او. فرمود این دیگه علم کریمانه نیست که. اگر میخواهی چیزی به ارث بگذاری، علم بگذار، ولی کریمانه، یعنی سخاوتمندانه علم را بدون هیچ چشم داشتی در اختیار طرف مقابل بگذار. علمای ما، اولیاء ربانی چطور هرچه داشتن را بدون چشم داشت، در مضیقه شدید مالی بودند ولی هیچگاه کتاب فروشی نکردند، علم فروشی نکردند. اینها علم را به طور رایگان به اهلش آموختند و در زحمت و رنج شدید مالی هم بودند ولی علم فروشی نکردند. مرحوم کلینی، اون عزیزانی که در کلاس کافی هستن روایت رو خوندیم، مرحوم کلینی بابی دارد در کافی، باب المستعجل به علمهی و المباهی به کسی که از طریق علم امرار معاش میکنه. به عالمان ربانی گفتن علم را کریمانه در اختیار دیگران قرار بدید، علم را با منت، با فخر فروشی، با اذیت کردن، با گرفتن پول نه، در راه خدا علم را به اهلش بسپارید. حالا اونجا توضیحاتی داره که عرض کردیم در ضمن 6 روایت این باب را مرحوم کلینی می نویسد. پس نکته اول، علم باید کریمانه باشد. کریمانه بودنش به این معناست که عالم بدون چشم داشت. نکته دوم، علمی کریمانه است که به درد بخوره. بعضی از علوم هستن، اینها علوم تخیلی هستن، هزاران سال بگذره هیچ مصداقی در خارج نداره، به درد کسی نمیخوره. حضرت فرمود بابا علم کریمانه به دیگران یاد بدید، یه علمی بهش یاد بده، یه علمی به بچت، به دانش آموزت، به شاگردت یاد بده، به دردش بخوره، در زندگی به کارش بیاد. وقتی روبرو شد با حالت معصیت، اون علم به دادش برسه. وقتی روبرو شد با شبهه، اون علم به دردش بخوره. نه اینکه شما یک جملاتی به شاگردت یاد بدی نه به درد دنیا بخوره نه به درد آخرت. نه، علم را طوری به او یاد بده که کریمانه باشد، کارگشا باشد، بزرگوارانه باشد. وجود نازنین امام صادق سلام الله علیه به مفضل ابن عمر فرمود که اکتب و بس علمک فی اخوانک. آقای مفضل، این علمی را که داری، علم را بنویس، به کتابت در بیاور و بین دوستان و برادران و آشنایانت پخش کن. اینجا خیلی مهمه، فَإِنْ مِتَّ فَأَوْرِسْ كُتُبَكْ، اگر مردی به ارث بگذار کتابهایت را برای بچه هات. فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ حَرْجٌ زَمَانُ حَرْجٍ لَا يَأْنَسُونَ فِيهِ إِلَّا بِكُتُبِهِمْ، یک زمانی پیش می آید چنان اوضاع هرج و مرج می شود، راه گم می شود، هر کسی باید سر فرو ببرد در کتاب، راه را از چاه تشخیص بده. کتابی بنویس که برای این بچه در روزگار سختی و هرج و مرج به درد بخوره. نکته اولش این بود که شما اهل نوشتن باشید، عالم باش، کتاب بنویس، کتاب را به بچت ارث بده، ولی این کتاب کریمانه باشد، مطلبی در او باشد که به دردش بخوره، مشکلش را حل کنه. و اگر این طور میشد، اگر ما یاد میگرفتیم به جای اینکه 4 خونه و 2 ماشین و اینقدر طلا و اونقدر فلان برای بچه به ارث بگذاریم، هر کسی میگفت من موظفم برم یک علمی یاد بگیرم، علم را به بچه‌م انتقال بدم، علم را بنویسم به عنوان یک کتاب، اصلا گلستان میشد. ولی ما علم رو بوسیدیم، گذاشتیم کنار، حالا 4 پول و دلار و دینار بهش بدیم، بعدم خیال میکنیم چه کردیم. وراثت کریمانه علم است، نه پول، نه مال، نه ثروت. علم را بیاموز، به بچه ها یاد بده، با این تفاصیلی که محضر شما عرض شد. خب اینجا باز هم نکاتی هست که دیگه میگذریم به بقیه بحث هم برسیم. جمله دومی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه اشاره کردن، فرمود والآداب حلل مجدده. 3 لفظ در اینجا هست، آداب، حلل، مجدده. لفظ آداب و ادب از اون الفاظی است که خیلی در موردش میشه حرف زد. ما یک معنای عرفی از ادب در ذهنمون هست، میگن فلانی بچه مؤدبی است، بلا فاصله به ذهن ما متبادر میشه مؤدب بودن یعنی ساکت بودن، گوشه‌گیر بودن، حتی گاهی تو سری خور بودن. مؤدب است یعنی صداش در نمیاد، مؤدب است یعنی نمیتواند از حق خودش هم حتی دفاع کنه. بعضی وقتا این در اصطلاح فارسی است، ولی وقتی ما در روایت بحث ادب و آداب مطرح میشه، اصلا یک معنای دیگری است. ادب و آداب به معنای مجموعه فضائل اخلاقی است که انسان اینها رو باید با خودش داشته باشه. حالا امانتداری است، تواضع است، نماز شب خوندن است، احترام به والدین است، هر چی میخواد باشه. مجموعه فضائل را که در وجود انسان نهادینه شده بهش میگن آداب. پس این ادبی که ما در فارسی میگیم به معنای سکوت است با اون آداب و ادبی که در روایات میگه خیلی فرق. پس یک الاداب یعنی الفضائل. حلل، حلل جمع حله است، به لباس زینتی زربافت گران قیمت میگن حلل، حله. این آداب لباسهای زرین و زیبایی هستند که مجدده، مجدده یعنی مدام در حال تجدیدن. دیدید میگن فلان لباس کهنه شد، فلان لباس از مد افتاد. حضرت فرمود خب بله لباس از مد میفته، ولی لباس دنیا رو که نباید هی به مد بپوشی. اگر میخواهی لباس کهنه نشدنی بپوشی، لباسی که همیشه روی بورس باشه، آداب را یاد بگیر، فضائل اخلاقی رو در خودت زنده کن. فضائل اخلاقی لباس گران قیمت شاهنشاهی است که مدام در حال نو شدنه، مدام در حال تجدید است. و انسان‌ها لباس نو را دوست دارند. شما وقتی یه لباس آنچنانی به تنت کرده باشی، همه به سمت شما گرایش پیدا می‌کنند. اخلاق لباس ماست، نه اینکه ما دنبال این باشیم هر روز لباسمون رو هر مجلسی می‌خوایم بریم یه لباس جدید بخریم. در این اوضاع اقتصادی هی تحمیل کنیم به همسر که تو باید بخری. خب بخره از کجا بخره؟ حالا خرید چه اتفاقی می‌افته؟ لباس اخلاق به تن بپوشیم. این لباس خودش به طور عادی در حال تجدید شدنه، در حال زیباتر شدنه، روز به روز قشنگتر میشه. نمیخواد هی بری بخری. خود این خوش اخلاقی، هر دفعه ای که تو خوش اخلاقی کنی، همه میگن به چه لباسی به تن داره، همه گرایش به سمت تو پیدا میکنن، علاقه من میشن به سمت تو. والآداب حلل مجدده، این فضائل اخلاقی رو یاد بگیرید تا همیشه روی بورس باشید، تا همیشه لباس شما بهترین لباس باشه. در روایات ما برای ادب و آداب مصادیق متعددی نقل شده. من چند مورد رو فقط برای شما بگم ذهن انسان باز بشه. اینکه بحث ادب رو مطرح می‌کنیم، تمام فضائل اخلاقی ادب است. انسان باید مؤدب باشه، تمام فضائل رو داشته باشه. فرمود که در همین نهج البلاغه حکمت 55 انشاءالله میرسیم میخونیم، لا میراث کل ادب، هیچ ارثی، هیچ ثروتی، هیچ مالی مثل ادب نیست. به جای پول گذاشتن به بچت نماز خوندن یاد بده، به جای اینکه ماشین و آخرین سیستم برای بچت ارثیه بگذاری، یک انفاق کردن را در وجود این نهادینه کن، عمل به آداب شرعیه را به این یاد بده. این ارث، ارث بزرگی است. لا میراث کل ادب، هیچ ارثیه مثل رعایت فضائل اخلاقی نیست. یک نکته ای عرض می کنم، روایت عجیبی است. تربیت بر اساس نیازها باشد، ادب بر اساس نیازها باشد. ما یه اخلاق داریم، اخلاق امور کلی همیشگی همگانی است. در طول تاریخ عدالت رو باید رعایت کرد، در طول تاریخ خوش اخلاقی مطرحه، ولی بعضی چیزها متناسب با شرایط متفاوت است. تا دیروز در جامعه 50 سال پیش 60 سال پیش همه لباس‌های بلند می‌پوشیدن، امروز مدل لباس‌ها طور دیگری. نه بی‌حجابی و اینها رو نمیگم، لباس‌های محجبه، حالا مدلشون فرق کرده، رنگشون فرق کرده. به اینها میگن آداب، یعنی اموری که به مرور زمان بعضی وقتا اینوری اونوری، ولی هیچ مشکلی هم نسبت به شرع ندارن. امیرالمؤمنین فرمود لا تقصروا اولادکم علی آدابکم فانهم مخلوقون لزمان غیر زمانکم. این روایت خیلی بحث‌هایی داره، ما فقط اشاره می‌کنیم به معنی نایی که مد نظر خودمونه و رد میشیم، نمیخوایم راجع به این روایت حرف بزنیم. حضرت فرمود بچه هاتون رو اجبار نکنید فقط و فقط اونطوری شو که من هستم. بابا اینها برای یک دوره دیگری هستن، نیازهای هر دوره را بسنج، بچت رو بر اساس اونها تربیت کن، آداب را به او یاد بده. در دوره‌ای که ما هستیم بسیاری از علوم هستن که جزء فرهنگ است، بچه باید بداند. من کامپیوتر نمیدانم به عنوان مثال، خب بنا نیست بچه من هم ندونه، بگیم خب ما ندونستیم چی شد، حالا تو هم ندونه، نه دوره تو نبود، نمیدانست، امروز باید بداند، اگر نداند عقب میفتد از جامعه. بچه هاتون رو بر اساس آدابی که بهش نیاز دارن تربیت کنید. به بچت یاد بده وقتی در جمعی قرار گرفت که همه مخالف او بودن، از مسیر حق خودش دست بر نداره، ایستادگی کن. این یک ادب است، فضیلت اخلاقی است. پس متناسب، این نگاه بلند میخواهد. والدین باید خیلی بلند نظر باشند، امروز را ببینند، فقط دیروز خودشون رو نبینند، امروز را ببینند، بلکه فردا را هم ببینند، بچه هاشون رو بر اساس امروز و فردا تربیت کنند، با توضیحاتی که البته عرض شد. نکته دیگر این که معنای یا مصادیق ادب رو دارم عرض می کنم. یکی از مصادیقی که برای ادب در روایات گفته شده، ادب آن است که یک امری در وجود شخص نهادینه بشه، ثابت بشه، تبدیل به اخلاق بشه، مدام نخواهی به او تذکر بدی، یه امری در وجود او بنشینه دیگه، همیشه او را رعایت کنه، به این میگن ادب. ولی بعضی از امور هستن مدام هی باید تذکر تذکر تذکر، خب این هنوز معلومه به ادب و آداب نرسیده. بچه هاتون رو طوری تربیت کنید، خودتون طوری تربیت بشید که این تربیت نهادینه باشد، نیاز به دوربین نظارتی نباشد، نیاز به دوربین مداربسته نباشد، خودتو این آداب را عمل کنی، این فضائل را رعایت کنی. روایتی داریم، شخصی یه گروهی آمدن محضر امام کاظم سلام الله علیه، عرض کردن آقا از منظر شما ما با چه کسی ازدواج کنیم، معیار انتخاب همسر چیست؟ روایتش طولانیه، من خیلی خلاصه عرض میکنم. امام کاظم فرمود با کسی ازدواج کنید که یک، به او علاقه داشته باشید، دو، عقل و ادب داشته باشه. گفتن آقا یعنی چه عقل و ادب، یعنی چی؟ حضرت فرمود کسی باشد که خودش راه درست را تشخیص بده، و اگر راه درست را تشخیص نداد مؤدب باشد. اگر شما راه راست رو یک بار بهش نشون دادی، حرف حق رو بهش آموختی، گفتی فلان کار را بکن، او دیگه نیاز به هی تکرار و تکرار و تکرار نداشته باشه، یک بار بشنود در وجود او نهادینه بشه. با کسی ازدواج کنید که او را دوست داشته باشید، عاقل باشد، مؤدب باشد. حضرت فرمود اگر عاقل نبود، فقط دوستش داشتید و مؤدب بود، باز خوبه. اگر حالتی بود که نه عقل بود نه ادب بود، فقط دوست داشتید، باز هم قابل تحمله. و اگر هیچ کدام از این ستانه بود، از به اندازه یک اقیانوس از او فاصله بگیرید، با این شخص ازدواج نکنید. بحث ما اینه که یکی از مصادیق ادب آن است که انسان یک فضیلت در جانش نهادینه بشه، همیشه با او همراه باشه. این هم نیاز به تکرار داره، نیاز به استمرار داره. وقتی بر یک مسیری چند وقت مدام تکرار کردیم، عادت شد، این در وجود انسان نهادینه خواهد شد. نکته بعد هم ادب به معنای دوری از مطلق زشتی هاست. امام فرمود امیرالمؤمنین کفاک ادبا لنفسک اجتناب ما تکرهه من غیرک. اگر که از چیزی را برای دیگران بد میپنداری، یه نفر رو میبینی لباس فلان طور پوشیده، ناراحت میشی، بدت میاد، خب اینجا خودت هم باید رعایت کنی دیگه. ادب یعنی رعایت جمیع فضائل اخلاقی، دوری از تمام چیزهایی که اخلاق او را نمیپسندد. روایاتی اینجا داریم که اهل بیت برای ما آداب را مشخص کردند. خیلی مختصر یک روایتی را عرض میکنم. امام صادق سلام الله علیه به زید شهام فرمودند که اقرأ علی من ترى انه یطیعنی منهم و یأخذ بقولی السلام. آقای زید، سلام من امام صادق را به هر کسی که میدانی ارادت به من داره، حرف مرا میشنوه و دوستدار منه برسون. امام صادق به همه ما که دوستداران و عاشقان اهل بیتیم سلام رسون. بعد فرمود اوصیکم به تقوی الله، اهل رعایت تقوا باشید، اهل ورع در دینداری باشید، و الاجتهاد لله، برای خدا کار کنید، زحمت بکشید. به طور عادی زندگی کردن به جایی نمی رسید، جون کندن می خواد. برای خدا خسته بشید، عرق بریزید، شب نخوابی کنید، درس بخونید، خدمت به والدین کنید، هر کاری از دستتون برمیاد، اجتهاد، کوشش، تلاش، مسیر عادی نه، اوج بگیرید و حرکت کنید و صدق الحدیث، راست بگید و اداء الامانه و طول سجود و حسن الجوار، امانت دار باشید، سجده های طولانی داشته باشید، همسایه داری کنید، با همسایه هاتون خوب باشید. این خودش یک منبر مفصله بخوایم توضیح بدیم، من فقط دارم میخونم تا برسم به اون انتهاء حدیث. حضرت فرمود فبهازا جاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم، همین ها بودن که پیغمبر آمد دیگه. پیغمبر دین آورد یعنی چی؟ اهل امانت باش، راست بگو، به کسی ظلم نکن، همین ها بود. پیغمبر سفارش مؤکد می کرد بر رعایت امانت داری، فإن رسول الله کان یأمر بأداء الخیط والمخیط. پیغمبر می گفت اگر یک سوزن و نخی را هم امانت گرفتید، نگو بابا این که چیزی نیست، این که این حرف ها رو نداره، همون رو هم برگردون. کوچکترین چیزی را امانت گرفتید برگردانید، حالا چه برسه به امانت‌های بزرگ که امیرالمؤمنین فرمود مسئولیت امانت است. مسئولیتی که تو به عهده میگیری امانتی است به گردن تو، این امانت رو باید به صاحبان اصلیش برگردانی. حضرت فرمود که سلو اشاعرکم، برید سر بزنید به قوم و خیشتون، وشهد و جنازه هم، اگر کسی از دنیا رفت تشییع جنازه برید، عود و مرزاهم، اگر کسی مریض شد برو عیادت کن، احوال پرسی، و ادو حقوقهم، حقی که به گردن شما دارن رو ادا کنید، فان الرجل منكم اذا ورع في دينه و صدق الحديث و ادى الامانه و حسن خلقه مع الناس، کسی که خوش اخلاق باشد، ادای امانت کند، فضائل اخلاقی رو رعایت کند، قیل هازا جعفری فیسرنی. مردم میگن آقا این جزء محبین امام صادقه، این جعفری است، این شیعه جعفری. حضرت فرمود من خوشحال میشوم اگر شما آداب اخلاقی را رعایت کنید. مردم میگن خدا رحمت کنه امام صادق رو، چه شاگردانی تر. من امام خوشحال میشم و یدخل علی منه السرور، من شادمانی برم عارض میشه. این جمله رو خواستم بگم. حضرت فرمود وقیل هازا ادب و جعفر. مردم میگن این ادب امام صادق بود. ادب یعنی چی؟ آداب یعنی چی؟ مؤدب بودن یعنی چی؟ از اول همه اینهایی که عرض کردیم، امانت دار باش، دیدار قوم و خویشت برو، در مراسماتشون شرکت کن، اگر احتیاج داشتن احتیاجشون رو برآورده کن، در جامعه طوری حضور پیدا کن، مردم بگن خدا رحمت کنه امام صادق رو. عجب شاگردانی تربیه. وقیل هازا ادب و جعفر، این ادب و آدابی است که امام صادق به اینها آموخت. پس ادب خیلی معنای گسترده ای داره، تمام فضائل اخلاقی زیر مجموعه ادب هستند. و اذا کان غیر ذلک دخل علی بلاء، ولی اگر شما اسمتون شیعه، اسمتون مسلمان، اسمتون پیرو امیرالمؤمنین باشه، ولی یک بار خیانت در امانت کنید، یه جایی برید که مردم بگن این بود، این شیعه بود، این مسلمان بود، حضرت فرمود اینجا دخل علی بلاء، بر من بلا نازل می شود، ناراحت می شوم، و آرهو، من سرشکسته می شوم به جای شما. و قیل هازا ادب و جعفر، مردم میگن دست امام صادق درد نکنه با این شیعه تربیت کردنش. این بود ادب امام صادق، این باعث سرشکستگی من اهل بیت. حضرت فرمود که طوری رفتار کنید هر کسی شما رو دید بگه این چه ادبی بود، این چه بزرگ منشی بود، خدا رحمت کند امام صادق را. مبادا طور دیگه رفتار کنید ها، این باعث میشه که ننگ و ذلتش برای ما بیاد. این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود ادب و آداب یک لباس نو و زینتی است، یعنی شما تمام آداب اخلاقی را، فضائل اخلاقی را در زندگیتون جاری کنید. امام زمان به شما افتخار میکند، امام زمان داغوی شما خواهد بود. در ادامه همین روایت هست که یک شخصی در قبیله بود، کار مردم رو راه مینداخت، جره از مشکلات مردم باز میکرد، مردم هر کسی این رو میدید میگفت خدا رحمت کند علی علیه السلام را. ببین چه شاگردانی، چه مریدانی داره. این نه تنها به کسی آسیب نمی رساند، بلکه کار همه رو راه می اندازه. هر کسی آمد به او رو انداخت، ممکن نیست روش و زمین بنزد. این آقا امام امیر المؤمنین سلام الله علیه افتخار میکنه به چنین شیعیان. خدا کنه ما هم جزء اینها باشیم، از کسانی نباشیم که العیاذ بالله موجب سرشکستگی اهل بیت بشیم. امیر المؤمنین فرمود اگر احیانا حسب و نسب خیلی خوبی ندارید، پدرت شخصیت خیلی معروفی نبود، یه جایگاه اجتماعی خاصی نداشت، این جای ناراحتی نداره. الادب یقنی عن الحسب، ادب را رعایت کن مردم به تو گرایش پیدا میکنه. اصلا نمیگن این پدرش یه آدم ساده بود، حتی بعضی ها پدرشون العیاذ بالله مشکلی داشته، یه گرفتاری، بالاخره مشکل اخلاقی. تو اینقدر آدم خوبی باش که همه به خاطر تو بدی پدرت رو هم فراموش کنن. برعکسش هم هست، اگر کسی یک حسب و نسب خوب داشته باشه ولی خودش انسان درستی نباشه، آبروی خودش و آبروی پدرانش رو هم خواهد برد. این ادب و آداب میتواند به عنوان آبروی خانوادگی انسان هم حساب بشه. سومین جمله‌ای که امیرالمؤمنین در حکمت پنج نهج البلاغه فرمود والفکر مرآت صافیه، فکر یک آینه صاف و زلال و شفاف است. فکر آینه است، حضرت تشبیه کرده فکر را به یک آینه صیقلی شفاف، برق انداختی این آینه را، هیچ کدر بودنی درش نیست. فکر یک همچین جایگاهی داره. فکر در اصطلاح به معنای استفاده از معلومات برای رسیدن به مجهولات. ما خیلی مجهولات داریم، اون چرا که میدانیم کنار هم میگذاریم تا به یک چیزی که نمیدانیم برسیم. حالا با مطالعه کردن، با تجربه، با تحقیق، انسان از فکر استفاده میکند برای حل مشکل، برای اینکه آن چرا نمیداند به دانسته هاش اضافه کنه. اما آینه، این جمله ها رو خوب توجه کنید، آینه آن چیزی است که یک انسان رو در حالت، اون چرا که انسان در حالت عادی و طبیعی نمیتونه ببینه و آینه میبیند. من صورت خودم رو در حالت عادی نمیتونم ببینم، آینه جلو میگیرم، آن چه نادیدنیست را میبینم. حضرت فرمود فکر آینه است، تو با فکر میتوانی آن چه نادیدنیست را ببینی. اگر انسان این فکر را به کار بندازه، بسیاری از امور را، خدا که جسم نداره که دیدنی باشه، ولی می شود در آینه مخلوقات خدا را دید. تو آینه دستت بگیر، آینه دست فکر بده، این فکر خدا را هم به تو نشون میده. این فکر بسیاری از فضائل و کراماتی که چشم نمیبینه، اصلا دیدنی نیستن، اونها رو هم به تو آموزش میده. پس تشبیه حضرت، تشبیه فکر به آینه بود از این جهت که آینه نادیدنی ها را برای ما دیدنی میکنه، فکر نادیدنی ها رو برای ما دیدنی میکنه. دوم این که آینه زشت را زیبا و زیبا را زشت نشان نمیدهد، نفاق نداره، راست میگه، هر چی باشه همون رو نشون میده. فکر آن چیزی است که اگر غبار نداشته باشه، کدر نباشه، آلودگی نداشته باشه، میتواند زشتی ها و زیبایی ها را بدون نفاق به ما یاد بده. این چه شرع به ما گفته عدالت خوب، ظلم بده. قبل از اینکه شرع به ما آموزش بده، عقل به ما گفت، حسن و قبح عقلی داریم، عقل میفهمد، فکر میفهمد ظلم بد است. احترام به والدین خوبه، به شرط اینکه این آینه کدر نباشد. حضرت فرمود آینه فکر را صیقلی کنید. اصلا دیگه نیاز نیست که هی دنبال این کلاس و اون کلاس، این کتاب و اون کتاب، خودتو میفهمی چه کاری برات خوبه. ما مدام دنبال چه کنم آقا الان چی کار کنم، استخاره بگیرم. بابا عقل داده خدا، فکر داده، این فکر را صیقلی کن، راه نشون میده. دروغ هم نمیگه، زشت را زشت نشون میده، زیبا را زیبا، بدون نفاق، بدون اینکه فریبت بده. شیطان برعکسه، شیطان زشت ها را زیبا جلوه میده تا دلبری کند، ولی فکر راست میگوید. فکر میتواند آنچه را که انسان میخواهد زشت و زیبا را نشون بده. ما در روایت داریم امام صادق سلام الله علیه فرمود اذا لم یقر الرجل فهو منکوس القلب، اگر کسی غیرت نداشته باشد این قلبش واژگون است. آینه را تا وقتی روبروت گرفتی میبینی، حالا اگر آینه را برعکس کنی جیوه که چیزی به تو نشون میده. بعضی ها فکرشون، عقلشون، قلبشون به جای اینکه آینه باشد واژگون، خب نشون نمیده، میگه الان این کار را بکنم یا نه، بی غیرتی خوبه یا نه، فکرش میگه خیلی خوبه، چون آینه برعکس شده، چون خوب و بد رو نشون نمیده. ولی اگر انسان این کدورت ها را، این کثیفی ها را از آینه پاک کنه، یه مقداری فکر را از دنیا طلبی، از زیاد خواهی، از نفس پرستی آزاد کنه، شفاف بشه، خود فطرت میفهمد بی غیرتی بد است، خود فطرت میفهمد بی حجابی بد است، خود فطرت میفهمد خدمت به خلق خوبه. اینا چیزهایی نیست که بخوان به ما بگن. اگر شرع هم آمد به ما گفت عدالت داشته باش، غیرت خوب است، بی غیرتی بد است، اینها احکام ارشادی است، یعنی به ما راهنمایی کردن، وگرنه ما که خودمون عقلمون میفهمه، عقل خیلی میفهمه، فکر خیلی میفهمه. حضرت فرمود آینه زشت و زیبا رو بدون نفاق نشون میده. فکر اگر شفاف باشه خوب و بدهای بسیاری رو به شما نشون میده. یکی از ویژگی هایی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه برای معاویه ملعون ذکر میکنه، فرمود او مرکوس است. مرکوس یعنی واژگونه. او قلبی دارد برعکس، او دیگه آینه دلش برعکس شده، با جیوه که چیزی نمیشه، لذا بدها رو خوب میبینه، خوبها رو بد میبینه، و این اثر اون واژگونه شدنه. و سومین نکته هم که اینجا عرض میکنیم، اگر کسی جلوی آینه ایستاد و زشتی خودش رو دید، نباید آینه رو بشکنه، بعد خودش رو اصلاح کنه. وقتی آینه نقش تو بنمود راست، خود شکن آینه شکستن خطاست، خودت رو بشکن. آقا به فکرمون رجوع کنیم، فکر من چیست، اندیشه من چیست، من فکرم اینه چطور مردم رو گول بزنم، سود بیشتری کنم، من فکرم این از چطور راه برای گناه باز کنم، من فکرم این از چطور بیشتر بخوابم، کمتر کار کنم، بیشتر اضافه حقوق بگیرم. به فکرت رجوع کن، فکر تو دارد از باطن تو خبر میده، چطور فکر میکنی یعنی باطنت چطوره. اگر دیدی فکر تو همیشه دو حول محور دزدی و خیانت و گناه میگردد، بدون باطن فاسد است. آینه نشکن، بیا اصلاح کن درونت رو. وقتی اصلاح شدین درون، بعد تو فکر میکنی دنبال این خدمت کنی، خدای چیکار کنیم، امروز از چه راهی، از چه طریقی دست کسی رو بگیریم، مشکل کسی رو حل کنیم، به داد یک نیازمند برسیم. اصلا دغدغه تو می شود خدمت، دغدغه تو می شود پاکی، خیلی معیار مهمی است. یه رجوعی کنیم به فکر خودمون. فکر ما حول محور چه اموری میچرخه؟ این فکر در واقع داره باطن ما رو نشون میده. باطن که نشون داده شد، نگو فکر اشتباه کرد، بگو باطن رو درست کن تا فکرها هم انشاءالله درست بشه. نکته پایانی این که ثمره تفکر عبرت است. اگر کسی دنبال فکر کردن باشه، اگر آینه فکر را صیقلی و شفاف کنه، این بسیار عبرت میگیرد، بسیار موعظه میگیرد. امام صادق سلام الله علیه فرمود کان اکثر و عبادت ابی ذر رحمه الله التفکر والاعتبار، بیشترین عبادتی که جناب ابو ذر انجام میده، حضرت تعبیر عبادت میکنه، بیشترین عبادت ابو ذر تفکر بود، خیلی فکر میکرد. ول اعتبار، وقتی خیلی فکر کرد، خیلی هم عبرت میگرفت. فکر میکرد در مورد عثمان چرا اینطور شد، یاران پاک رسول الله چرا به اون مقام رسیدن، فکر میکرد. فکر عبرت میآورد، انسان خوب و بد را تشخیص میده. خدا به حق امیرالمومنین قلب ما را آینه فکر و اندیشه ما را محل تجلی انوار الهی، محل تجلی نور امیر المؤمنین قرار بده، قلب همه ما رو به عشق امیر المؤمنین انشالله منور کنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله.